با حضور وزیر راه و شهرسازی، سیلوی 100 هزار تنی غلات بندر شهید بهشتی با سرمایه گذاری قرارگاه خاتم کلنگ زنی شد. آقای محمد اسلامی امروز در مراسم کلنگ زنی احداث سیلوی 100 هزار تنی غلات بندر شهید بهشتی چابهاران گفت با اینکه امروز نزدیک 2000 میلیارد تومان پروژه بندری را یا بهره برداری کردیم یا شروع عملیات اجرایی آنها کلنگ زنی شد، میتوان بندر بوشهر را یکی از پیشران‌های توسعه منطقه و در حال حاضر 11 میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر را احسنت گفت و برترین دانست. وی افزود با استفاده از ظرفیت تفاهم نامه هایی که با کشورهای همسایه داشتیم، بندر چابهار اقدامات خوبی برای تجاری سازی انجام داده است، لذا از بندر چابهار در حال حاضر صادرات خواهیم داشت. حدود 2 دقیقه از ساعت 21:09 شب رو پشت سر گذاشتیم و نوبت میرسه به شنیدن آخرین برنامه این بخش کاری. تقدیم حضورتون میشه برنامه زنده مدیریت نوین.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر، شبتون به عشق، شبتون به مهر. سلام ویژه به همه همراهان عزیز رادیو اقتصاد و به ویژه برنامه مدیریت نوین. سلام به خانواده بزرگ کشاورزی ایران. خیلی خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم در آخرین برنامه این هفتمون، برنامه مدیریت نوین. من فرشید فهیم به اتفاق همه همکار گلم تا ساعت هلوش 10 با شما هستیم. شما میتونید شنونده مدیریت نوین باشید از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت، بلوش ساعت 21 تا 21:45 که به موضوعات متنوع بخش کشاورزی میپردازه. سوالی هم برای شما طرح میکنیم که شما مشارکت کنید. در فضای مجازی هم میتونید همراه ما باشید. موضوعات ما موضوعات مبتلا به بخش کشاورزی است. در فضای مجازی مدیریت نوین رو میتونید جستجو کنید به فارسی و انگلیسی و وارد صفحه ما بشید و اونجا در ارتباط با گیاهان آپارتمانی در بخش استوری توصیه ها و مشاوره های جناب آقای مهندس مرتضی میرزایی رو بشنوید و حال گیاهتون رو خوب کنید. در بخش دایرکت فضای مجازی ما هم صدای شما رو میتونیم بشنویم و صدای شما میتونه به عنوان خبرنگار افتخاری ما باشه در موضوعات بخش کشاورزی که از همین برنامه پخش میشه. و اما شماره سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. خب امشب قرار هست در مورد چالش ها و مشکلات طرح‌های بیابان‌زدایی در کشور گفتگو کنیم با کارشناس برنامه. شما هم اگر سوالی در ارتباط با این چالش دارید میتونید با 3036-37 در میون بذارید. ضمن که ما سوالی هم برای شما مطرح کردیم که این سوال رو میتونید پاسخش رو به 3036-37 برای ما ارسال کنید. قبل از اینکه سوالو بخونم، عزیزانی که امشب مثل شبهای گذشته مدیریت نوین رو جستجو کنن و به جمع ما بپیوندن، اسامیشون رو در برنامه میخونم. اما سوال ما از شما این هست: به نظر شما صرف هزینه های دولتی میتواند فقط برای بیابان‌زدایی در کشور بر بیابان زایی در کشور غلبه کند یا مشارکت‌های مردمی هم میتونه به این موضوع کمک کنه. یه بار دیگه سوال عرض میکنم خدمت شما، به نظر شما با صرف هزینه‌های دولتی میتوان برای بیابان زدایی در کشور شرایط رو فراهم کرد یا مشارکت‌های مردمی هم میتونه به این موضوع کمک کنه؟ خب یه بار دیگه من سوالو بخونم، چون این بیابان زدایی با بیابان زایی فرق میکنه. ما تو سوالمون بیابان زایی رو براتون در نظر گرفتیم. به نظر شما صرفا با هزینه های دولتی میتوان برای بیابان زایی در کشور غلبه کرد یا مشارکت های مردمی میتونه به این موضوع کمک کنه؟ خب خیلی ممنون که همراه ما هستید. مدیریت نوین رو هم میتونید جستجو بفرمایید. عزیزانی که میخوان به سوال امشب ما پاسخ بدن، 30,036,37 برای شما هست که میتونید به طور مشخصا خواستیم از شما که هزینه هایی رو که دولت میکنه برای جلوگیری از بیابان زایی و یا بیابان زدایی، غیر از همین هزینه ها آیا مشارکت مردم میتونه نقش موثری داشته باشه یا نه، فقط بایستی صرفا دولت تو این زمینه مشارکت کنه و کار کنه. به 30,036,37 برای ما ارسال بفرستید. خب اما در فضای مجازی که مدیریت نوین رو میتونید جستجو بفرمایید، امشب کسایی که به جمع ملحق بشن اسامیشون رو حتما خواهم خوند. و از سوی دیگر شما میتونید در بخش استوری در مورد گیاه آپارتمانی که مد نظرتون هست اطلاعاتی رو بپرسید و از مهندس مرداد میرزایی پاسخش رو دریافت بکنید و حال گیاهتون رو خوب کنید. در بخش دایرکت هم میتونید صدای خودتون رو اولش 1-2 دقیقه در ارتباط با موضوعات مبتلا به بخش کشاورزی برای ما بخونید و ضبط کنید و بفرستید که انشالله بتونید به عنوان خبرنگار افتخاری با ما همراه باشید. اما امشب چالش ها و مشکلات طرحهای بیابانزدایی در کشور قرار است گفتگو کنیم با جناب مهندس علی حسین دهقان، معاون امور بیابان سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور. ارتباطمون برقرار شده. آقای مهندس دهقان، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من خدمت شما جناب فهیم سلام میکنم، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
درود بر شما. آقای دهقان عزیز، اگر تلفنتون رو پخشه میتونید از رو پخش خارج کنید، با از طریق گوشی با هم صحبت کنیم، چون صداتون پخش میشه شنوندهای ما ممکنه به راحتی خوب نشنوند کیفیت صدای شما رو.
بله،
عالی شد، الان خیلی متشکرم. اما مهندس، ما یک خبری رو شنیدیم در ارتباط با اینکه مقام معظم رهبری 135 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی رو برای سال 99 به طرح‌های بیابان زدایی اختصاص دادن. یه توضیح راجع به این می‌فرمایید که اصلا کلاً سالانه چقدر بودجه دولت برای این طرح در نظر میگیره و حالا این مبلغی که از صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کرده واقعا چقدر میتونه کمک بکنه برای این که ما در این طرحایی که شما حالا برای ما توضیح میدید که چه طرحایی رو اجرا میکنید در مجموعه سازمان جنگل و مراتع، بتونه به یک نتایج مطلوبی رو برای ما داشته باشه؟
بله، خدمت رو کرد کنم. اگر اجازه بدی من چند تا تعریف داشته باشم از بیابان و بیابان‌زدایی.
بله خوبه، خیلی خوبه.
خواهش میکنم. خدمت رو که عرض کنم، تعریف بیابان به صورت ساده یک اکوسیستم زوال یافته که توان بیولوژیکیشون از دست داده یا در حال از دست دادنه.
بله.
و اگر بخوایم بیابانزایی رو تعریف کنیم یا تخریب زمین، کاهش تولید بیولوژیک که ما میتونه که از در کلی اراضیمون اتفاق بیاده، اراضی دیم و آبی، حتی جنگل ها و بوته‌زارا هامون ممکنه این اتفاق تخریب سرزمین بیابانزایی رخ بده. خدمت رو که عرض کنم، ما در بر اساس مطالعاتی که انجام شده 100 میلیون هکتار اراضی کشورمون در معرض پدیده بیابانزایی قرار داره.
بله.
که از این مقدار 43 میلیون هکتار در زمره زیست بوم‌های بیابانیه و از در اون 32 میلیون هکتار صرفاً پدیده بیابانزایی، پدیده بیابانی و فاقد پوشش گیاهی هست.
درسته.
خدمت رو که عرض کنم در محدود زیست بومه های مناطق زیست بومه های بیابانی ما حدود 30 میلیون هکتار مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی داریم و حدود 14 میلیون هکتار کانال های بورانی هست که سالانه 30 هزار میلیارد تومان این خسارت میرسونه به علاوه کشاورزی، مراکز زیستی و اقتصادی می. هر ساله از محلهای مختلف اعتبارات مختلفی برای بحث مقابله با بیابانزایی و ریزگردها اختصاص پیدا میکنه. در سال 99 که فرمودین 135 میلیارد تومان به دستور مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی جهت مقابله با ریزگردها به بخش بیابان اختصاص داده شده که از این محل حدود 350 هزار هکتار پروژه‌های اجرایی که شامل نالکاری، مراقبت آبیاری، از نالکاری های سلواتی هست، همچنین مدیریت چراغ‌خروق و خدمت رو که از گلم مدیریت روان ها انجام میشه تو استان های مختلف کشور.
نه. آقای مهندس، این 135 میلیارد تومان چی کارها باش میشه کرد؟ چقدرش رو چجوری شما برنامه ریزی میکنید برای این مبلغ برای یک سال؟
بله، خدمتی که عرض کنم بر اساس برنامه‌ای که هست ما میدونیم سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی به ما اعتبارات بیشتری دادن، نزدیک 450 میلیارد تومان به ما دادن برای پروژه‌های اجرایی.
450 میلیارد تومان؟
بله.
برای سال 99؟
برای 98 هست.
98. خب
99 هم چی شما فرمودین 135 میلیارد تومان هست.
خب این یعنی تقریبا میشه گفت که یک سوم اون بودجه،
اعتبار ما امسال یک سوم از مال صندوق توسعه ملی کاهش پیدا کرده.
آها، پس یک سوم کاهش پیدا، یعنی این مبلغ رو دادن اون از اون بودجه کسر کردن، از بودجه هزینه جاری دولتی همش اون 450 میلیارد تومانی که فرمودید اون هزینه شده همش تو سال 98؟
بله. ببین، سال برای برنامه‌ریزی برای سال 98 شده، ولی با توجه به سایر منابع هست یه چیزی هست که ما بتونیم تا پایان سال اعتبارات رو برای نگهداری از پروژه را انجام بدیم.
خب آخه این ببینید، ما حالا ما باید این بودجه بیشتر هم بشه برای این بحث. شما یک کشوری هستیم کلن بلاخیز، حالا این بلای طبیعی از طوفان و گرد و غبار و نمیدونم هجوم ماسای روان و خوشسالی و سیل و اینا بگیر، همین استان خوزستان هم با وجود همه منابع آبی که داره یکی از مهمترین کانونهای گرد و غبار و بیابان زایی تو کشور محسوب میشه. به نظر شما این بودجه ها، این میزان میتونه واقعا شما پروژه هاتون رو به درستی درش انجام بدید یا نه فقط این بودجه میشه برای نگهداری اون پروژه هایی که مثلا سال گذشته تو اجرا کردید روش؟
بله، امسال همین چیزی که شما میفرمایین هست، ما امسال فقط میتونیم پروژه های سنواتی سال گذشته و سنوات قبلی رو نگهداری کنیم.
یعنی با همین 335 میلیارد تومان؟
بله بله، ما حال بیش از 90% این اعتباری که برای ما لحاظ شده از 35 میلیارد تومان برای نگهداری و آبیاری نالکاری های سال گذشته و سال قبلی شد.
شما پیشنهاد شما در بودجه دولت چقدر هست برای اینکه شما همه طرحاتون رو بتونید اجرایی بکنید در زمینه جلوگیری از بیابانزایی و ایجاد حالا بحث بیابانزدایی؟ این چه بودجه رو شما پیشنهاد میدید که اینقدر فقط مصوب میشه؟
ببین، ما الان یکی از مشکلات اصلی بخش بیابان همین این عدم پایداری اعتباراتش هست. یک سال اعتبار زیاد میشه، یک سال متاسفانه باید این شد مشکلات اینا داشته باشه که نتونی نگهداری انجام بدیم.
خب چرا اتفاق میفته؟ چرا آقای مهندس دقیقا چرا اینو تخصیص نمیدن؟ چرا کم میکنن؟ مگه ما هر سال همین مشکلات رو نداریم؟ بعضی سالا اتفاقا بیشتر هم میشه، بعد اون وقت میان ستاد بحران تشکیل میدن، میگیم آقا حالا بزنیم تو سر خودمون ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. این چیزی که هست که ما کشور خشک و نیمه خشک هستیم، همیشه این گرد و غبارها رو داریم، کلی از حاشیه کشور ما تحت شعاع همین گرد و غبارها هست، تازه کشورهای همجوار ما هم اصلا بهش نمیپردازن، یعنی ما با تاوان اونها رو هم بدیم، بعد از این طرف میان بودجه رو کم میکنن.
بله متاسفانه آقای فهیم همینطوری هم هست. البته ما پارسال برای از محل ریزگردا صندوق توسعه ملی 100 میلیون یورو داده بود، امسال کاهش پیدا کرد به 20 میلیون یورو، 100 از لاره ریالی 135 میلیاردش به ما رسید، یعنی به بخش بیابان اجرای پروژه بیابان زدایی.
بله، وقت اعتراض کردید وزارت جهاد کشاورزی به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی؟ به هر حال اونا بودجه رو کم و زیاد میکنن و کارشناسی میکنن و بعد به مجلس میره بودجه توسط رئیس دولت. آیا
بله ما حتی برای نگهداری از این پروژه های صنعتیمون خیلی بیشتر از این پیشنهاد 70 میلیارد حداقل پیشنهاد بود، ولی متاسفانه 35 میلیارد بیشتر به ما نداد.
تازه 70 میلیارد هم کمتر دارید. اون وقت
بله عرض میکنم بعد نگهداری پروژه ها متاسفانه
باز نیست، یعنی به اندازه نگهداری پروژه هم نیست. خب این خیلی فاجعه است. این خیلی فاجعه است.
بله همینطوره. حالا ما برای نگهداری پروژه ها با مشکل مواجه هستیم.
این سوال من نگرفتم که واقعا چه میزان بودجه شما اعتبار نیاز دارید برای اینکه بتونید همه پروژهاتون رو اجرایی بکنید، زمینی که پروژهایی که اجرایی کردید سال قبل بتونید اونها رو احیایش بکنید یا حفظش بکنید، به یه شکلی به هر حال اونها هم مستهلک میشه دیگه. شما چه بودجه رو پیشنهاد میدید هر ساله؟
ببین ما در برنامه‌های توسعه‌مون یه سطحی پیش‌بینی می‌کنیم، یه اعتباری پیش‌بینی می‌کنیم. یکی از مشکلات اصلی ما عرض کردم قبلا عدم پیشبینی، اون اعتباری که تو اون برنامه پیشبینی میکنیم متاسفانه اون اعتباری که تو برنامه توسعه مصوب میشه برای ما پیشبینی نمیشه.
درست. این آقای جعفریان توی یکی از مصاحبه‌هاشون گفتن که سال 98 و 99 750 میلیارد تومان برای طرح‌های بیابان‌زدایی اختصاص تخصیص پیدا کرده که 52% از این اعتبار به طرح‌های مختلف در خوزستان تعلق گرفته.
بله.
خب تو خوزستان چیکار کردید؟ یعنی اون بغیر از اون طرح‌هایی که در اصلوی کشاورزی 550 هزار هکتار خوزستان و عرض کنم خدمت شما در ایلام داره انجام میشه، این تو همون هست یا نه جدایی از اون؟
نه اون جدا هست. ما از منابع مختلف اعتبار همونطور که شما فرمودین و اشاره کردین به آماری که آقای دکتر جعفریان گفته، ما از منابع مختلف اعتباری به جز اون چیزی که شما فرمودید ایلام و خوزستان هست برای توسعه کشاورزی هست، ما برای مقابله با بیابانزایی و کنترل گرد و غبار 750 عددی که شما حدوداً 750 میگه از منابع مختلف، یکی همون گرد و غبار هست که پارسال 450 به بیشتر 450 امسال به 130 میلیارد کاهش پیدا کرده. از محل خدمتتون که عرض کنم درآمد عمومی و استانی اون مبلغی که اشاره فرمودی ما اعتبار جذب کردیم.
ببین آیه مهندس جون، الان دوستان شنونده هم پیام میدن میگن ما متوجه نشدیم این بالاخره برای طرح‌های بیابان‌زدایی چقدر تخصیص پیدا میکنه و چقدر پیشنهاد داده میشه. شما ببینید یه سری طرح‌هایی دارید که حالا بخشش مثلا مالچ پاشی، قروق و مدیریت چرای دام، نمیدونم نهالکاری، عرض کنم تثبیت ماسهای روان، مدیریت هرزاب هاست. خب اینا ببینید یک سرفصلایی که شما در سازمان جنگل ها در مجموعه خودتون به اینها میپردازید و میگید آقا ما اینقدر میزان زمین در کل کشور داریم، اینقدر میلیون هکتار زمین داریم که برای حفظ اینها اینقدر بودجه لازم داریم. این عدده چقدر میشه که شما بتونید بگیم که آقا برای طرح ها برای سال مثلا حالا 1400 ما نیاز داریم که دولت باید اینو تخصیص بده؟
حساب که ارز کنم ما برای برنامه 6
مفهوم توسعه 1,103,000 هکتار پیش بینی کردیم.
1,103,000 هکتار.
1,140,000 هکتار.
خب
بله بله، که در سالهای مختلف هم با توجه به اعتبارش مختلفه، ولی متاسفانه اون برنامه ها اون اجرایی نمیشه. یعنی ما اون اعتباراتی که پیش بینی میکنیم، این برنامه هم چیز نیست که اگر شما فرض کنید برنامه ما کاملا اجرا بشه متناسب با اون سطحی که بیابانزایی تو سطح کشور اتفاق میفته، این حد اقل بعد به اعتباری که ما پیش بینی کردیم، یعنی ظرفیت هایی که اگر اعتبار باشه ظرفیت های سازمان خیلی بیشتر از اون.
ولی ببین آقای مهندس، من سوالم اینه، الان ببینید 135 میلیارد تومان و معظم رفتاری گفتن از صندوق توسعه ملی تخصیص بده برای سال 99. آیا خود وزارت جهاد کشاورزی و هیئت دولت هم سوای این رقم برای امسال یعنی سال 99 برای پروژه های بیابانزدایی آیا رقمی رو تخصیص دادن یا نه؟
بله.
خب چقدر؟
ما از مال درآمد عمومی 80 میلیارد تومان اعتبار مصوب داریم که تقریبا 95.
خدا خیرت بده، ما دنبال همین عدده بودیم دیگه آقای مهندس.
95% تخصیص داده شد.
95% تخصیص داده شد. خب پس با این هزار با این 135 میلیارد تومان میشه 935 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد. این 135 میلیارد هم شما امسال میتونید
80 میلیارد با 135 میلیارد میشه 215.
آها 80 میلیارد یا 800 میلیارد.
نه 80 میلیارد.
من فکر میگید 800، گفتم خب خیلی رقم خوبیه. 80 میلیارد با این 135 میلیارد میشه چیزی حدود 215 میلیارد. بله. خب پس این تخصیص پیدا میکنه کلا تا پایان سال. ولی شما اینو به من نگفتید، برای این پیشنهاد شما برای سال 99 چرا مثلا شما میگی آقا ما 500 میلیارد میخوایم که کل پروژه‌هامون رو بتونیم انجام بدیم، با این رقم ها شده 215، ما 200 مثلا 250 تا یا 300 تا کم داریم. این مشخص یعنی کارشناسی شده هست تو مجموعه شما؟
این پولی که به ما تخصیص دادن نه، ما عرض میکنم برنامه‌مون خیلی بیشتر از اینا بوده.
خب همون اون برنامه‌ای که شما دارید و پیشنهاد رقم میدید اون رقم چقدره؟
رقم اعتباریش الان من حضورده ندارم، چون این برنامه هایی که تصویب میشه برنامه های توسعه بدون اعتباره، حجم کار فقط تعریف میشه تو برنامه هایی که مصوب میشه.
مهندس دقیقا مگه میشه شما حجم کار تعریف بکنید بعد براش بودجه تعریف نکنید؟ نمیشه.
چرا؟ ببین ما اولین تو برنامه هایی
اینجا مشکل ایجاد میکنه دیگه، اینجا مشکل ایجاد میکنه که شما به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی قطعاً بایستی در قالب طرحی که ارائه میکنید بگید آقا این طرح از نظر کارشناسی اینقدر بودجه براش بایستی در نظر گرفته بشه که این طرح اجرایی بشه.
نه فرمایش درست، ما هم همین کاری که شما میفرمایید کار میکنیم.
بله.
ولی برنامه‌هایی که به ما اعلام میکنن بعدش برنامه‌های فرد رو بیشتر مبنا قرار میدن تا اون اعتباری که ما اولیه پیش بینی کرده بودیم.
بله. برشکل برای شما آرزوی موفقیت میکنیم، انشالله که بشه، چون این موضوع خیلی مهم هست برای بحث جلوگیری از شنهای روان. برحال طرحهایی که شما در مجموعه سازمان جنگل و مراتع در بخش آبخیزداری و در بخشهای مختلف دارید انجام میدید، به نظر من بایستی بودجه‌های خوبی در نظر گرفته بشه تا شما بتونید ضمن این که فضای سبز ایجاد میکنید از اون طرف هم بتونید محافظت کنید از آنچه که در سال گذشته به هر حال رقم زدید و یک بودجه برای نگهداریش می‌خواد، یک بودجه هم برای طرح‌های جدید. اگه نکته‌ای ندارید ما با شما خداحافظی کنیم جناب مهندس.
خدمت رو کرد کنم، خیلی ممنون میشم که در خدمت شما بودم، در
خواهش میکنم
رادیو اقتصاد بودم.
ارادتمندی قربان.
خواهش میکنم، شما خیلی بزرگ. ولی یه مشکلی هست اشارت کردم تو عدم پایداری و مناسب بودن اعتبارات، یه مشکلی تو بخش بیولوژیک و اجرای پروژه‌های بیابان‌زدایی متأسفانه مشکل ایجاد می‌کنه.
پس پیشنهاد مشخص شما اینه که واقعا برای طرح‌هایی که شما ارائه میدید سالانه باعث یک بودجه در نظر گرفته بشه که شما بر اساس اون بودجه بتونید برنامه‌هایی و طرح‌هایی رو که مد نظرتون هست رو به درستی اجرا کنید، وگرنه این طرح‌ها اگه اجرا نشه هر سال ما مشکلات بیشتری رو در این زمینه خواهیم داشت.
کاملا درسته.
درود بر شما، خیلی متشکرم. انشالله که هم مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، دولت و مجلس بتونن این موضوع رو خیلی جدی پیگیری کنن و شما هم تو بحث مشارکت‌های مردمی هم مشارکت‌های مردم رو بیشتر پررنگ‌تر از قبل
بگیرید. حتما ما برنامه‌مون هست.
بله خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون جناب آقای مهندس علی حسین دهقان.
خدا
شب شما بخیر. خدا حافظ. خب خیلی ممنون که شنونده مدیریت نوین از رادیو اقتصاد هستید. 21 و 25 ما از شما پرسیدیم به نظر شما صرفا با هزینه های دولتی میشه برای اجرای طرحهای بیابانزاده در کشور غلبه کرد، یعنی طرحهای بیابانزاده در کشور ایجاد کرد، یا مشارکت مردمی هم میتونه به این موضوع کمک بکنه؟ 30,036,037 دوستانی که پیام میفرستن ممنونیم ازشون. خانم فیروز شیراوند طبق روال هر شب از رمشگان برای ما پیام دادن در مقابل سختی ها همچون جزیره باش که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمیتونه سر اون رو زیر آب کنه. دوست عزیزی گفتن با سلام، مشارکت مردمی باید باشد و پررنگتر و بیشتر از گذشته. محمودی از مشهد این پیام رو برای ما فرستادن. دوستان دیگر هم پیامکاشون رو دارن برای ما میفرستن. در مورد سوالتون گفتن خواستم بگم که دولت میتونه با توان بودجه خودش بیابانهای ایدالی هستن که میتونه اختصاص بده به تولید نیروگاه برق خورشیدی انجام بدن. محمود فرتاش از اصفهان نظرشون بوده که میشه از استفاده کرد برای نیروگاه‌های خورشیدی با همون صفات خورشیدی احتمالاً. خیلی ممنون که با ما هستید. مدیریت نوین رو میشنوید. من عزیزانی که به جمع ما پیوستند رو خدمتتون عرض می‌کنم. حامد طلویی در فضای مجازی، رضا میرزایی، حمید پورخا، خانم تینا، آقای داوود مؤمنی و علی پور ابراهیمی، خیلی خوش اومدید. بله حتما در فضای مجازی ما رو دنبال کنید با نشانی مدیریت نوین. عزیزان دیگه هم که به جمع ما بپیوندن اسامیشون رو خواهم خون. اونجا در بخش استوری میتونید مثل الان که ما قرار هست راجع به یک گیاه مختص گیاهان آپارتمانی با شما صحبت بکنیم که از خانواده کاکتوس ها هست، اونجا هم میتونید، یعنی در مدیریت نوین رو جستجو کنید در فضای مجازی میتونید برید همین الان تصویرش رو ببینید و اطلاعات بیشتری بگیرید. پس بشنویم بخش برنامه گل دوست رو.
گل دوست.
به نام خدای مهربان، سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان خوب و خوش‌ذوق برنامه مدیریت نوین. هموطنان محترمم در هر کجای ایران که هستید براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. در کنار خانواده هاتون یک شب پاییزی همراه با آرامش براتون آرزومندم. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی در برنامه مدیریت نوین بخش گل دوست. شما رو همراهی میکنم مانند شبهای گذشته. امشب هم میخوام یک گیاه زیبا مناسب برای محیطهای خانگی و آپارتمانی بهتون معرفی بکنم. از تیره کاکتوس ها، همونطور که میدونید نگهداری کاکتوس برای سلامتی انسان مفید هست. البته این رو من نمیگم، خدمتتون گیاهشناسان، دانشمندان و پژوهشگران با تحقیق پژوهش در آزمایشگاه ها به این نتیجه رسیدن. حتی اگر شده یک کاکتوس کوچولو در منزل نگهداری بکنید، از زیباییش لذت ببرید، برای سلامتیتون هم مفید خواهد بود و نگهداری هاشون هم خیلی راحته. گیاهی که امشب تصمیم گرفتم بهتون معرفی بکنم کاکتوس آسترو سیلندر اپونتیا سوبالاتا هست. یکم اسمش طول و درازه، شکل ظاهری خودش هم شبیه اسمش طول و دراز هست. اگه بخوام شکل ظاهرش رو براتون توصیف بکنم، کاکتوس آسترو سیلندر تنه استوانه‌ای داره، شکل سطح ساقه‌هاش گزنده و نیش‌های ریشکدار داره که گلهای قرمزی هم میده و بر روی همین خارهاش به وجود میاد. تنه اصلیش استوانه‌ای و بزرگ هستش و میتونه تا 3-5 متر ارتفاع رشد بکنه، بین 6-10 سانتی متر هم قطر داشته باشه. روی قسمت‌های ساقه‌های در حال رشد این گیاه برگ‌های به شکل جوانه شبیه درفش به رنگ سبز تقریبا تیره رشد میکنه و تقریبا به سمت بالای برگ‌هاش و میشه گفتش که طول برگ‌هاش حدود 5-12 سانتی متر که سمت تهدانی برگ‌هاش شیاردار هستش. رشد زیادی داره، نگهداریش تقریبا خیلی راحته. ریزش برگ این کاکتوس در زمستون هم امری طبیعیه و جالبه بدونید در برخی از کشورها برگ این کاکتوس به عنوان سبزی خوردن هم استفاده میشه. و اما روش نگهداریش، اول از خاک شروع میکنم. خاک سبک با زهکشی خوب برای این گیاه مناسبه و باید ترجیحاً سالی یک بار در بهار گلدون این گیاه رو عوض بکنید، یک سایز بزرگتر بکارید و وقتی گلدون رو عوض کردید تا یک هفته بعد از تعویض گلدون به هیچ وجه به گیاه آب ندید.